بسم الله الرحمن الرحیم. در حجیت قول کارشناس در موضوعات و احکام و قول خبره در موضوعات و احکام وارد ادله شدیم و یکی از ادله عبارت بود از آیه شریفه ذکر یا در بعضی تعابیر آیه سؤال، که در دو جای از قرآن آمده بود که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چیزی را نمیدانید به دانایان در اون موضوع مراجعه کنید. ارجاع آیه شریفه به نظر دانای در یک موضوع و مسئله، یعنی همون ارجاع به کارشناس یا لااقل یک ارجاعی که شامل کارشناس هم می شود. و با این بیان آیه شریفه را می شود از ادله حجیت قول خبیر و کارشناس به شمار آورد. این استدلال به آیه بود که تقریرش هم را قبلا ملاحظه کردید. عرض شد که این استدلال با عقباتی و با موانعی مواجه هست که این عقبات و موانع در اشکالات متوجه به آیه ذکر شده بود. چهارمین اشکالی که در استدلال به آیه وارد شده بود عبارت از این بود که آیه اینجا یک خطاب ارشادی را افاده کرده و وقتی که این خطاب ارشادی شد دیگه استقلالی نداره. مرشد و الیه آن همون حکم عقلایی یا سیره عقلایی یا ارتکاز عقلایی است و بود بریم سراغ اون، هرچه گفت در همون دایره می گنجه. البته ما در حجیت سیره نیازمندیم به این که عدم رد اثبات امضا بکنه. این آیه ممکنه که یه امضایی باشه ولی مفید یک مطلب خاصی نیست. دایره قیود و اطراف مسئله را باید از همون سیره که مرشد و الهی هست گرفت. در هر صورت این خطاب ارشادیه و در اون مولویتی نیست و بنابراین دلیل مستقل به شمار نمیاد. این اشکال چهارم بود دیگه، ترتیبی که آورده بله، که میان اشکالاتی که همون تطبیق بر مورد بود که مهم بود و خیلی اینجا بحث کردیم و جوابم جواب درستی بود، بعدم هرچی فکر میکنیم اون جوابی که دادیم درسته، و یکی هم این اشکال چهارمه که از اهمیت بالایی برخورداره و اشکال اینه که ارشادیست، ارشادی که شد استقلالی نداره که بخشه به اطلاقش تمثل کرد و نمیدونم امثال اینها. عمده همون تمثل به اطلاقشه، وقتی که ارشادی شد دیگه اطلاقی نداره، تابعی از مرشد و الهی. بسیار خوب، در بررسی این مناقشه و اشکال چهارم اشاره کردیم به این که در احکام تقسیمات متعددی وجود دارد و یکی از تقسیماتی که در خطابات حاوی حکم وارد است این است که خطابات یا ارشادی است یا اینکه مولوی است، و بین این دوتا هم آثار خیلی متفاوتی وجود داره. خطاب که مولوی شد مستقیم افاده حکم میکنه، بعد اطلاق درش جاری میشه، قواعد ظهورات جاری میشه و امثال اینها. اما وقتی که خطاب ارشادی شد اون افاده حکمی نمیکنه، فقط ارجاع میده به یه چیز دیگری که مرشد و الهی هست. البته این ارشادی طیفی داره. مثلا حالا این قسم دوم ارشادی که عبارت هست از ارشادیت طیف داره، مثلا یک جایی ارشاد میکنه به یه امر عقلایی در اون زمان که در اون زمان اینطوری بوده، یه وقتی ارشاد میکنه به یه امر عقلایی که همیشگی است، ولی در هر حال ارشاد به یه امر عقلایی میکنه، هیچ مولویتی در کار نیست، عرض شود که و الزامی در کار نیست، هیچ، مثل همین که پنیر رو با گردو بخور، نمیدونم چون این فایده ای داره، نمیخواد اصلا اعمال مولویتی بکنه، یه چیزی که علم میفهمه اونم داره ارجای به اون میده، حالا علم ثابت همیشگی یا یک عرف عقلایی دائمی یا غیر دائمی، هرچه هستی که مرشد و الهیشونه، این یه نوع ارشاده که میبره ما را به یه امری که تا آخر قصه ازش الزامی چیزی و تکلیفی برای ما تو اون عمق مسئله وجود نداره، ولی یه وقتی هست که نه، ارشاد میکنه ما را به یه امری که عقلی و عقلایی که در اون الزامه، مثلا عطی الله، عطی الله نمیتونه مولوی باشه، ارشاد میکنه به اون حکم عقل که اون حکم عقل خودش الزامه، هر شبت که یا در همینجا ممکنه بگیم ارشاد میکنه به اون سیره عقلاییه و یه جوری امضای سیره عقلایی است. پس تو مرشد و الهی طیف وجود داره، گاهی مرشد و الهی یک امریست که در او الزامی نیست، یک مثلا رجحانیه، رجحانش هم رجحان مثلا سستیست، یه وقت نه، مثل عطی الله ارجاع میده به یه چیزی که پشوانه اون عقله و در او الزامه و مبنای همه احکام شرم اونه که عقل میگه باید اطاعت بکنی. این طیفیه که در احکام ارشادی وجود داره، ولی در هر صورت وقتی که این خطاب ارشادی شد میره به سمت مرشد و الهی و خودش استقلالی نداره. خب این دلیل میگه که این مناقشه چهارم میگه چی؟ میگه این فسألوا اهل الذکر حکم ارشادی است. شاهدش چیه و دلیل این که میگه ارشادیه چیه؟ دلیلش اینه که میگه این آیه در یک عرصبت مجادله شارع با مردمانی صادر شده که اونا اعتقادی به هیچی ندارن، بزرد در یک مباحثه آزاد بین قرآن و مردمی که هیچ یک از این مبانی و مبادی را قبول ندارن، معنا نداره که وسط این دعوا بیاد بگه که من مولا دارم اینجوری میگم، این معقول نیست، وسط دعوایی که اصل رسالت و نبوت محل گفتگوست بیاد یه خطاب مولوی قرار بده، در حالی که خطاب مولوی متوقف بر پذیرش خدا و پیغمبر و قرآن و وحی و همه اینا رو باید بپذیره تا یه خطاب مولوی بشه در بحث بیاد. اگر یک مباحثه بین دو تا مسلمانه توی امر فرعی اخلاقی، یه مسئله‌ای که از امور فرعی است، بعد از اینکه هر دو اون مبادی رو پذیرفتند، اونجا مانعی نداره ما توی مباحثه فقهی یا مباحثه اخلاقی میگیم شارع اینجور فرمود، خود شارع هم بیاد بعد از اینکه اون مبادی رو پذیرفته است یک امر مولوی اون وسط بیاره، اون ممکنه، اما اینکه در جایی که بحث تو اصل دینه وسط بحث بیاد بگه که من مولا دارم میگم که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جواب او واضحه، میگه که من تو رو قبول ندارم، تو میگه فسألوا، من قبول ندارم، بی خود میگی اعوذ بالله. این شبیه همونیست که در عطی الله میگیم دیگه، چرا عطی الله ارشادی نی ارشادی است؟ برای اینکه عطی الله اگر بخواد مولوی باشه همون دور و تسلسل لازم میاد، مصادره بر مطلوب در کاره، اینجا هم شبیه همون اشکال اینجا هم وارده، فسألوا اهل الذکر اگر بخواهد یک خطاب مولوی باشه اصلا استهجان داره در یه مناظره که در اصل دین برقرار است بیاد یه چیزی رو واسطه قرار بده که چند مرتبه بعده، یعنی اون دور و تسلسل و معاذیری که در عطی او گفته شده به یه شکلی اینجا وجود داره. پس مناقشه چهارم این است که نمیخواد بگه صرف این که خوب دقت بکنید، صرف این که خطاب یه چیزی گفته است که عقلا هم اون را میفهمن یا سیره دارن، اینو دلیل نمیگیره که پس بگوین ارشادیه. نه، میگه نمیتواند در این مقام یک خطاب مولوی را به کار بیاره. این نمیتوانده، نه اینکه ظهور مثلا اینطوریست و همثال اینها. و الالا در احل الله البیع اوفو بالعقود یا قاعده ید و همثال اینها که خطاباتی در شرع ما داریم در جایی که سیره هم هست، اونجا ممکنه بگیم علی رغم اینکه سیره است، شارع در قالب یک خطاب قانونی خود داره اون را مولوی میکنه، به خطاب مولوی صادر میکنه، اون مانعی نداره. منتها اینجا نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجا توی بحث و مجادله کلامی اعتقادی وسط یک مجادله اعتقادی و کلامی و مباحثه با کسانی که هیچ قبول ندارن بیایم بگیم شارع، من شارع میگم فسألو علده، این نمیشه. این اشکال چهارمه. پس اشکال چهارم این است که این خطاب امر فسألو اهل الذکر در اینجا در یک مناظره اعتقادی است و در چنین فضا و جایگاهی به کار بردن یک خطاب مولوی معقول نیست. خب این هم اشکال چهارمه که اشکال مهمی است و در کلماتی هم بهش اشاره شده. فکر میکنم شهید صدر هم اینم رو دارن، فکر میکنم شهید صدرم به اینم اشاره کردن، هم به اون بحث سابق هم به این بحث. و در هر صورت این در کلمات آمده این اشکال.
مولویت کتاب متفرقه به اینکه مخاطب پذیرش داشته باشه به مولویت.
بله، باید پذیرش داشته باشه، بله نمیشه. خب در پاسخ به این مناقشه مطلبی رو عرض میکنیم، ببینید که چه مقدار میشه اون رو پذیرفت. و اون مطلب این است که اون چه که تمامیت مناظره و مجادله بین قرآن و کسانی که هیچ قبول ندارند بر اون متوقف است، ببینیم چیست. این نکته. اونی که مناظره و گفتگوی با دیگران به اون نیاز دارد این است که اون امری که در خطاب میاد و میگه فسألو اهل الذکر، اون امر از چیزهایی باشه که عقلا میفهمن و عقلا به اون اعتماد میکنن.
قبل از شرع
و در فضای محاوره آزاد به قول شما قبل از شرع، این قاعده وجود داره در اذهان یا وجود نداره؟ اگر این قاعده در اذهان وجود نداشته باشه نمیشه مباحثه کرد، اما اگر این قاعده در اذهان وجود داره میشه مباحثه کرد. تمامیت مجادله و مباحثه با غیر معتقدین در امور اعتقادی حتما باید بر محور یک قاعده باشه که عقلا، عقل یا عقلا با قطع نظر از شارع اونو میپسندند، قبول دارن. این درسته. اگر وسط مناظره بیاد بگه که اینجوریه، چرا؟ برای اینکه من پیغمبر میگم. خب شما پیغمبر میگی، این یه چیز عقلایی قبل از این معجزات و مباحثات نیست. همین که وسط مناظره میره به سراغ قاعده، باید اون قاعده یه سنگ و جای سنگ بنا و جای پای در ذهن عقلی یا عقلایی و فراتر از شرع داشته باشه. این لازمه، این درسته و اینم در اینجا هست. فسألو اهل الذکر گفته که برید سوال بکنید از دانایان. این سوال از دانایان فی الجمله که قطعا تو سیره های عقلایی هست، حالا با اطمینان نوعی، اطمینان شخصی، ظن چی، ایناش یک تفاوتیه، ولی فی الجمله برای رفع اشکالات و رسیدن به یه نقطه روشن همه عقلا میگن میشه به دانایان مراجعه کرد، به خبرا مراجعه بکنید. پس این سیره اینجا وجود داره و همین کافیست برای اینکه این مناظره یه مناظره درست بشه. این در این جهت تا اینجا خب قطعا ما مولوی هم بگیریم، این مولوی در جاییست که ارشادی وجود داشته، یعنی حکم به عبارت دیگه مولوی در جایی است که حکم عقلایی هست که عقلا میگن به کارشناسان مراجعه بکنی. تا این جا برای تمامیت مناظره لازمه، اما آیا لازمه که بگیم اینجا هیچ مولویتی نباشه؟ توقف به نفی مولویت داره. این اول کلامه. تمامیت استدلال متوقف است بر وجود یک حکم عقلایی در ضمن این خطاب، همین، یا اینکه متوقف است بر اینکه حکم مولوی در کار نباشد. این سوال رو با جواب بدید. تمامیت این مجادله و مباحثه آزاد میان خدا و منکران همه قواعد متوقف بر کدام از این دوتاست؟ متوقف بر این است که در هسته این خطاب یک حکم عقلایی آزاد مشترک باشد، همین کافی است، یا اینکه نه، باید نفی بشود مولویت، اصلا نباید مولویت باشه. به نظر میاد اما اولی کافیه. من بیام وسط یک مباحثه آزاد در اصول اعتقادی یک قاعده مولوی بیارم که در دل اون اشاره هم به و ابتنایی هم بر اون امر عقلایی هست، همین کافیه، اشکالی نداره. او یک قاعده مولوی میاره، این قاعده مولوی برای کسانی که مولویت رو قبول ندارند اثر داره. چرا؟ برای اینکه تو هسته این مولوی یک ارشاد ضمنی هم هست، چون این مولویت مبتنیه بر یک ارشاده، از اون مولوی های محض نیست. مولوی دو قسم داریم دیگه، یه مولوی تعبدی محض داریم، شارع تأسیس کرده اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، توی سیره عقلایی اینجور چیزی نیست، این تأسیس شارعه. اما یه مولوی هم داریم که عرض شود که میگه احل الله البیع اوفو بالعقود، واقعا مولویه، ولی آمده یک امر عقلایی را قانون کرده، قانون گذاشته روش با یک وجه عموم و اطلاق جزء شرع اون را اعلام کرده که ثواب و اقام هم مترتب بر اون میشه. این نوع دوم مولویست. در وسط مناظره نمیشه مولوی نوع اول را آورد، توجه کردی؟ ولی مولوی نوع دوم که ارشادم در ضمنش هست مانعی نداره. به عبارت دیگه در وسط مناظره با منکران اصل دین نمیشه، یا باید نمیشود مولوی محض را آورد، یا باید ارشادی محض را آورد مثل عطی الله، یا اینکه باید اون مولوی آورد که در او ارشادم هست، یعنی مولویه که ناظر به یک امر عقلایی است، منتها از موضع مولویت داره قانون میسازه، میگه این قانون منه. این به نظر میاد که تمامیت مناظره و مباحثه متوقف بر این نیست که حکم مولوی نباشد، بلکه متوقف بر این است که در حکم یک جهت عقلایی هم باشد، حالا یا مولوی هم هست یا اینکه نه ارشاد محضه، با هر دو سازگاره.
با این ترسیم رابطه مولوی ارشادی عرضی نشد، طولی شد دیگه، مولویت هست در تمامی خطاب.
بله، یعنی مولویت ها دو قسم داریم، مولویت محض داریم، یه مولویتی داریم که بر پایه یک حکم عقلی عقلایی سوار شده، و اشکالی هم در این نیست که اعمال مولویت در اون بشه.
همین احکام مولوی هستن، بعضیشون اشراقیت هم زمینه دارن.
بله. بله اون که حالا قاعده مولویته که بعد میگیم. این رو اضافه بکنید به این که اصل در خطابات هم مولویته، پس توقف ندارد بر این که مولوی نباشد، بلکه توقف دارد بر این که در اونجا یک حکم عقلایی هم باشد، حالا به شکلی که فقط ارشاد است یا این که نه مولویتی است که بر یک ظرفیت ارشادی سوار شده و در اونجا اعمال مولویت شده. توقف بر همین داره. به عبارت دیگه شما الان سه جور حکم در نظر، خطاب در نظر بگیرید: خطاب ارشادی محض یک، مولوی محض دو، و خطابی که مولوی است ولی در زمینه و بستر یک امر عقلایی و عقلی. اونی که توقف داره تمامیت استدلال این است که مولوی محض نباشه. وسط یه بحث اعتقادی نمیشه یه امر مولوی آورد، اما و با اون دوتا سازگاره. توقف برای این نداره که اصلا مولویتی در کار نباشه.
بله؟ ارشادی محض نخواهیم داشتی، هر عمدی باشه بالاخره مولوی که عمدی کنه مولویتش
هم راش هست. چرا؟ عطی الله راهی نداره جز این که ارشادی باشه، بلزا ارشادی محضه. یا همون بعضی از روایاتی که مثلا بنابرای بعضی اقوار در مثلا بعضی چیزای پزشکی آمده، بعضی میگن فقط ارشاده، هیچ حکمی درش
نیست. برای کسی که ایمان آورده که ارشادی محض نیست،
خود عطی الله نمیتونه، خود عطی الله نمیتونه، باید مطلقش نمیتونه. بله بعد از این که پذیرفت شارع میتونه عرض شود که اونم نه دیگه، عطی الله یک وجه عقلی داره نمیشه. یکی دو نکته ظریف داشتیم راجع به عطی الله پارسالا، تا الان سریع به ذهنم نیامد، اون حالا جای خودش.
در مقام جدل شارع یا پیغمبر اکرم که نمیخوان به این بنای عقلا مبنی و حضور به خوب استدلال کنن تا ما بخوایم بگیم این باید حتما یک شمه از عقلاییت درش باشه، بلکه از این جهت که نتیجه این رجوع به خوب و حصول للمنکره حتی اگر این مولوی محض باشه، اما برای تو حصول علم وجدانی واقع میشه. خوب. از جهت حصول علم که ما استدلال
خب بله اگرم بگیم این ملکه تعلمو هست، اینو داره ارجاع میده باز به یه چیزی که عقل اون میفهمه دیگه، باید او بفهمه، باید یه مولوی یا ارشادی باشه یا مولوی باشه که عقل اون بفهمه داره چی میگه این، و الا نمیشه. این اندازه اینجا کافیست. حالا چرا میگید مولوی؟ پس تا اینجا ما میگیم آقا جان صرف این که در یک مباحثه آزاد اعتقادی این ارجاع به فسألو اهل الذکر شده، این نمیگه این ارشاد محض است و هیچ مولویتی در کار نیست. میگه اینجا باید یه زمینه عقلایی داشته باشه که طرف بپذیره.
مولویت محض نیست.
مولویت محض نیست. این نفی میکنه. اما اهم از این که ارشاد محض باشه یا مولوی ارشادی باشه، مولوی در یک زمینه باشه که در او حکم عقلایی هم هست، همین در مقام مناظره کافی است. حالا چرا میگیم این؟ تا اینجا ما داریم میگیم اشکالی ندارد که این را مولوی ولی از نوع مولوی غیر محض بگیری، که حتما هم همینطوره، با این استدلال سازگاره. منتها ممکنه اینجا سوال بکنید که شما باید یه دلیل بیارید که این مولوی است. این دو تا وجه میگیم اینجا: یک، اصل مولویته، اصالت المولویه فی کل خطاب شرعی، به خصوص این خطاباتی که امر و نهی داره. این یک، حالا این جای خودش دیگه. دو، اینکه اینجا یه قرائنی هم میشه پیدا کرد که این خطاب مولوی هم هست، از جمله این که در روایات گفته شده که این خطاب ارجاع به اهل بیته، ارجای به اهل بیته. ارجای به اهل بیت در قرآن و کلام پیامبر خدا، این میتواند مولوی باشه دیگه، اصلا مولوی است. این که پیامبر خدا میفرماید که مراجعه به اهل بیت من بکنید، علم و دانشتون را از اونها بگیرید، این یک امر کاملا مولوی است.
حتی برای منکرین
معنا داره. بله بله،
برای کسی که منکر
پیغمبر، نه نه برای منکرین نه، میگیم این آیه تطبیق داده شده بر ارجاع پیامبر و خدا به اهل بیت
در این موضوع خاص،
و اینجا مولویت احتمال قوی داره
در اون دیته خاص.
بله بله دیگه،
نه معدای پیغمبر،
نه ما میخوایم بگیم که این یه دامنه‌ای داره که یه جایی در تطبیقات اون کاملا مولوی است. این معلوم شه که این امر ارشادی محض نیست، یک شمه ای از مولویت در این هست. برای اینکه نه چی خروج بسته، میگیم یه مصداقی قطعا در آیه هست که اون مصداق علی ظاهر مولوی است. این معلوم میشه که این خطاب مولوی است، یه مولویتی که یه جاهایش ارشاده، یه جاهایش هم خیلی ارشاد دیگه نیست، کاملا مولویه. برای اینکه وقتی ارجاع به اهل بیت میده، این دیگه که ارشاد نمیکنه بگیم همینجوری من خودم میفهمیدم، نه من چه میفهمم که بعد از رسول خدا باید تبعیت بکنم در معارف یا در اون سیاسیات از این چند نفر معین منصوب. نه ابتداعا عقل ممکنه بگه که سپرد به خود مردم تعیین تکلیف بکنه.
نسبت به مصداق مولویت میشه، ولی نسبت به اینکه به اهل بیت رجوع کنیم و اولویت
شده، ولی میگیم تو این من شاهد دارم میارم، میگیم تو این فسألو اهل ذکر شاهد، این یک استدلال اونجوری شد، باشه یا نباشه نمیدونم، من به عنوان شاهد دارم میگم تو این فسألو اهل ذکر تطبیقی وجود داده شده در روایات که اونجا حتما مولوی است. این معلوم میشه که مولویت در این وجود داره، ولذا ما میگیم این اسأل و اهل ذکر با این به برکت روایات یه خطابی است که در جاهای مولوی در موضع فهم و عقلایی است، مولوی ارشادیه. یه جایی نه، اصلا مولوی محضه که ذکر پیامبر است، اهل ذکرم ائمه هستند، فسألو اهل ذکر، بری سراغ اینا، این مولوی محضه. نه عقلی نیست، عقل
اهل ذکر شما دارید مصداقش رو توی آیه توی روایت دارید مصداقش میگیم اهل بیت هستیم، از باب تطبیق و جریه، نه از باب اینکه یک قاعده.
درسته، ولی این تطبیق موجب میشه که این خطاب بشه مولوی دیگه، برای اینکه من خودم نمیفهمم که اینا اهل ذکرن، این باید او بگه که اینا اهل ذکرن، اعمال مولویت درش شده. نکتتون
چند باشه که داره ارجاوی اونجا، خود امام داره میگه ارجاوی ماست، داره تو میگه
عقل ما اگر بود نمیفهمید این را. مولویتی در کار هست، ولی مولویت در متعلق و موضوع، این حالا شاهده. بله
چرا عقل ما خودش نمیفهمید که اهل بید اهل ذکرن؟
این که اهل ذکر منحصرن، باید رفت سراغ اونها، این که عقل ما نمیفهمه، تعبده که اینا جانشینان منن و معصومن، این که عقل ما مستقل نمیفهمه. عرض
میکنه که چرا در مولویت حکم استناد به این روایات میکنید، اما در تحدید موضوع کنه ملتزم به روایات نمیشید که انحصار.
خب اون هشت جواب داشت دیگه، اون هم گفتی هشت جوابی که یکی دوتا بعد میشه به اون اضافه کرد اون کتاب.
بخشی از روایت استناد کردم،
اگه کلا چیز نکنه
جواب
میخواد. نه ما نمیگیم حصر دارد، با هشت جواب گفتیم حصر در اهل بیت نداره، ولی شمولش که حتما اونا میگیره، ما میگیم یه جایی میگیره که اونجا بعد مولوی در اون خیلی قوی تره، نشون میده که نباید فسألو اهل ذکر رو یه خطابی بگیریم که فقط مال مباحثه مشرک و مسلمه، همین کمک میده به این چون آیه اشکال متوجه و مبتنیست بر این نکته که آقا جان این آیه فقط مال این مباحثه مشرک و مسلمه، ما میخوایم بگیم نه این چیز عام‌تری است، که هم در مباحثه مشرک و مسلم این کار میاد، چون اونجا یه چیز عقلایی داره، هم در مباحثات دیگر انواع بحث‌های اعتقادی، کلامی، فقهی و اخلاقی میشود از این فصل و علدک بهره برد.
مورد مخصص نبودن مورد در دیگه بس کرد مورد اینجا با این مناظره هم باشه مسلم نام چی گفتیم در معدای مورد نمیتونیم.
میدونم اینا که واضحه که مورد مخصص نیست، گیر اون بود که میگفت شما توی مناظره ماورای دینی و فرادینی این جمله به کار رفته، پس این باید مولوی نباشد، ارشاد محض باشه.
موردش
برده
در
معداش شاهده، حالا جواب ما همین بود دیگه، ما
شاهد بوده،
شاهد خودتون شاهد میاره برای اینکه باید ارجاع بده به اون اقلاییت، ممکن در یه فضای دینی هم این ارجاع درست باشه.
خب همین، این یه چیزی تو ذهن شما میاد باید فنیش حل کنیم. آخه این اشکال ساده نیست، بزرگانی به خاطر این اشکال میگن این آیه ربطی به این بحثا نداره و حتما ارشاد محض. چرا؟ برای اینکه آیه در جایی به کار رفته که مناظره مسلمان و غیر مسلمانه، تو این مناظره که نمیشه یک حکم مولوی گنجاند. ما عرضمون اینه که مناظره متوقف بر نفی مولویت علل اطلاق نیست، فقط متوقف بر اینه که یه چیزی باشه که اونم بفهمه، و الا همین که تمام شد مانعی نداره وسط یک مناظره یک قانونی شارع قرار بده، اعمال مولویت هم کرده، هم در اون مناظره به کار میره از حیث این که بالاخره یه امر مشترکی هست، در این حال وضع قانون کرده، یک قانون مولوی را قرار داده که در همه جاها حتی تو مباحث فقهی هم میشه ازش استفاده کرد.
نه که این فرمودن مناظر مولویت نمیشه استعمال بشه در حق پیغمبر صادق، هم در حق خدا چی؟ خدا اون مولویت درش محرزه، کل عهده خدا بلاست و او بتونه بر پیغمبر امر مولوی نه.
در عالم ثبوت میشه، ولی بالاخره اینجا میخواد بحث بکنه، باید بحث بیاد توی فضای مقبول عقلایی، مقبول نداره با منکر خودش صحبت میکنه بلاخره
باید منکر اصل خدا
دیگه. ببینید بله، حالا منکر، حالا اصل اینجا که پیغمبره و پیغمبرم متوقفه بر اینه، باید یه چیزی را بحث بکنه و حد وسط استدلال قرار بده که مورد قبول باشه، بله قبول اون نباشه که داره یک همین. بله این نکته ایست که حالا بعدم میگفتیم، ما الان میخواییم بگیم این یک اطلاقی داره در مقام مولویت، یک خطاب صادر شده و بعد بگیم مقدمات حکمت درش جاریست، اطلاق داره ولو علم و اطمینان هم پیدا نشه، اینجا اثر میکنه، و الا در اون حدی که اطمینانی ایجاد بکنه، این که امریست و سیرم هست اگه اطمینان شخصی ایجاد بکنه، و چون ممکنه که در سیره و دائره سیره محدود ببینیم، این اگه ارشادی شد تو همون ظرف میگنجه لا اکثر، ولی اگر مولوی شد میتونه اطلاق داشته باشه فراتر از سیرم بره جلو. این فرق ارشادی و مولوی بودنه، خطاباتی که در موضع سیره وارد میشه اینه که اگه ارشادی شد کاملا دایرش منطبقه بر همونی که سیره است، ولی اگه مولوی شد نمیتواند فراتر از سیرم شمول داشته باشه. مثل افو بالعقود احل الله البی ممکنه یه چیزایی بگیره که تو سیره اگه بود نمیگیره، ولی این اطلاق شرعی اون رو میگیره. این ثمره در همین ظاهره و ثمره مهمی هم هست، مگر اینکه کسی تو این کبرای مناقشه بکنه که اونم حالا محل بحث دیگه. این وجه چهارمی بود که در اینجا هست. یکی دو وجه دیگر هم هست، حالا اشاره به یکیش میکنم و بعد بحث خواهیم کرد. عرض شود که وجه پنجم یعنی مناقشه پنجم در استدلال با آیه اینه که این آیه در امور حسی است، در حالی که بحث ما در نظر کارشناس امور حدسی است. این آیه مربوط به امر حسی است دیگه. این که این پیامبران گذشته از جنس ملک بودن یا نبودن، فرشته بودن یا نبودن، یه امر حسی است، متو حسی تاریخی است که نقل میشه. و در حالی که ما در نظر کارشناس نظر در امور حدسی را میخوایم اثبات بکنیم، حجت است و این دوتا با هم انطباق نداره، باز خروج از موضوعه. اینم رو بحث کنیم.
الله ما شاء الله.